سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوع های امروز 10 فوریه. مقامات تاجیکستان گفتند که اجازه نمیدهند قیمت بلیط هواپیماها بالا رود، ولی مسافران دیگر چیز میگویند.
میر گیرم بلیطشون خیسر افتان میگیرم، چیکار میکنم؟ قیمت های قیمت نیست که گریفت هستیم دیگر.
حق نفقه در تاجیکستان برای زندگی پیرانسالان کافی است؟ یکی از آنها میگوید که نه.
کودکا روزه میشود، دشنه، خچ خیر کنید.
دوستانی کلوب قضیه جوانی را شرح داد که با وجود بیماری سخت او را به ارتش و از اونجا به شفاخانه بردند.
گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کم عرضه نمیشم، تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
چرا نرخ چیپتا به سمت روسیه گران است؟ این سوال در نشستی خبری اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از همه بیشتر صدا میداد. رئیس این نهاد از افزایش پروازها و بهبودی وضع شرکت های هواپیمایی معلومات داده، همزمان گفت که آنها جانبداری بالا بردن نرخ چیپتا های هواپیما نیستند. اما اکثر کاربران آزادی هم از بالا روی نرخ چیپتا ها شکایت میکنند. گزارش علیشه ظریفی در این باره است.
یعنی نرخ نرخ معین دائمی ای.
رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان خبر داد که پروازها به روسیه دوباره در سطح دوره پیش از کوویدی برقرار شدند. حالا میان دو کشور هفته 120 پرواز صورت میگیرد، ولی رهبری اجنسی نگفت که نرخ بلیط برای این پروازها به سطح پیشینه برگشت یا نه. تنها ذکر نمود که نرخ پرواز نباید بالا رود.
اگنتی اویاسیای گرزایم چه مقام و کلادوری دولتی در سمت تنظیم و نظارت فعالیت اویاسیای گرژدانی اوید به افزایش به اساس نرخ زید است، چوروی دخلدار را می اندشد، خبرداری دالکای ما نسبت این مسئله حتما تنظیم میکنیم که نرخ نه زیاده از دایره ارزش اصلی و آن فایزی معینه که همچون فایده آنها میگیرند از این باید افزایش دادن نشود.
در حالی که نمایندگان اجنسی حمایت حقوق مشتریان را از وظیفه های اساسی خود می حسابند، خواهشمندان پرواز از گرانی نرخ چیپتا ها نگرانی دارند.
ولی اگه قیمت را یا هیچ کار میکنی دیگه هم پرسیداسی ما همه شش و سی ساعت همی خیلی همین میر گیرم بلیشون رو خیصه رفتن میگیرم دیگه چی کار میکنم؟ قیمت های قیمت نیست که گریفت هاسی هم دیگه روز تا روز قیمت کراسی هم بود.
ساکنان میگویند پیش راهی زود قیمت شدن چیپتا باید گرفته شود، زیرا نرخی آن با درآمدی که آنها دارند موافق نیست.
بازدید ما از نقطه های چیپتا فروشی نشان داد که نرخ چیپتا هواپیمایی به سمت روسیه تا 6000 سومونی است. اکرام سوبانزاده رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی روز 10 فوریه مشخصا نگفت که ارزش چیپتا هواپیمایی به سمت روسیه باید چقدر باشد. این در حالی است که اداره اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان سال گذشته اعلام کرده بود که نرخ چیپتا هواپیمایی به سمت روسیه نباید از $500 بالا باشد.
روز 10 فوریه در نقطه های چیپتا فروشی هرچند نرخ بلیط هواپیمایی رسما تا 6000 سومونی نشان داده شد، هم صحبتان ما میگفتند که آن را با نرخ از این بیشتر دسترس میکنند. هفته گذشته مسئولان خدمات ضد انحصاری گفته بودند که نرخ بلیط را از تاجیکستان به روسیه شرکت های هواپیمایی تعیین میکنند و این نهاد برای تنظیم ارزش آن دست کوتاه است. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا میدهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان آیله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی میکند.
برنامه را ادامه می دهیم. نزدیکان ده ها سرباز در کلوب به دادستانی حربی شکایت کردند که فرزندانشان را با راه غیر قانونی به صف ارتش جلب می کنند. آنها ادعا دارند که فرزندان بیماری آنها را اجباراً به خدمت بردند. دادستانی می گوید این سربازان را دیگر باره تشخیص طبی می کنند و شکایت آنها جدی تفتیش می شود. ماموجان رحمت زاده موضوع را ادامه می دهد.
بر پایه چیل شکایت از دعوت جوانان بیمار به ارتش، دادستان حربی منطقه کلوب سنجش های ایلوگی تیبی برگزار میکند. قرار نهایی درباره قانونی و غیر قانونی بودن دعوت به خدمت حربی آنگاه گرفته میشود. ولی برخی از شکایت کنندگان به سنجش حقیقی باور ندارند. هرچند دادستان حربی میگوید تفتیش جدی خواهد بود.
کمیشو ایلوواگی تیبی تاین کرده باشد. اگر کنوشه کمیشو ایلوواگی تیبی تاین کرده باشد. در اتاک اسپورشو کنو باشد. ایلوواگی موری باشد. 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 کورمانده یا کمیسرات یا دکتران کمیسرات قراره می رو قبول کنم.
اما برخی ساکنان می گویند که بیشتر شکایت های آنها به بررسی می ماند. یکی از آنها پدر طالب جان اشرفی 21 ساله است که میگوید پسر بیمارش را با وجود تشخیص های طبی به ارتش بردند.
من رفتم پراکاتورای گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کردم، عرضه نوشتم، تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
پیش از سرباز شکاری طالب جان او را 12 اکتبر رسما به کمیسیاریت حربی فرخور دعوت کردند. کمیسیه طبی طالب جان را به سبب سوراخ بودن پرده گوشی چپش غیر قابل خدمت دانسته جواب داده است. محمد الله اشرف پدر طالب جان میگوید چرا برای سنجش نتیجه های یک کمیسیه طبی باید کمیسیه دیگر تشکیل کرده شود. شکایت کنندگان دیگر میگویند سبب تکرار شدن چنین حالت ها به جزا ماندن آنهایی است که بیماران را با راه سربازشکار به خدمت میبرند تا نقشه را اجرا نمایند، ولی دادستانی حربی منطقه کلاب به جزا ماندن گناهکاران را رد میکند.
برای غیر قانونی دعوت کردن به خدمت حربی نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسیاریت حربی شهر کلاب و نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسیاریت مهم ممنوعات پرونده جنایتی آغاز کرد.
یعنی از 40 شکایت وارد شده تنها نسبت دو حالت پرونده باز شده است. محمد الله اشرف میگوید 3 ماه به این سو تلاش دارد ولی پاسخی نیست و اون نمیداند پسر بیمارش در ارتش چی حال داشته باشد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
خبری بالوروی حجم معاش و نفقه در ماه ینور اکثر ساکنان بازنشسته کشور را خوشحال و امیدوار کرد. اما مقامات اخیراً گفتند نفقه برای تنها یک گروه محدود از جمله یتیمان کل بالا برده می شود. مسئولین آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان اعلان کردند که برای زیاد کردن حجم نفقه اجتماعی بودجه کافی ندارند. این هم در حالی است که بالاروی نرخ و نوا در کشور در یک سال اخیر زندگی قشر بازنشسته را سخت‌تر کرده است. نگاره فضلی‌دین از زندگی یک زن سال‌خورده قصه می‌کند.
انباری بازاری پیشینی شاه منصور، قراساچ مولانوا با دختر و 5 نبره یتیمش اینجا زندگی می‌کنند. زن 66 ساله تنها پرستاری این کودکان است.
در بدر شده، به خونه بدر، کودکو از او کشیدن. دیگه من بچه کلون ندارم، یاردم چی ندارم، یک زن مشتی پر در زلم خودم میدونم. خدای ترس من قریب 20 سال کار کردم، 20 سال زیاد کار کردم تا نفقه برو مدنه کار کردم. بلوش تا پول میمونم، پول سوید میدیم، پول آو مصور، پول کوارتی را گدکو روزه میشود دوشنه خیچ خیر بیم.
سال 2013 در حیات این زن سال فاجعه بار بود. شوهرش بر اثر بیماری سرطان فوتید، پسرش را در مهاجرت مهنتی در روسیه به قتل رساندند. قراساچ مولانوا منزلی که استقامت میکرد برای تبابت شوهرش در بانک به گرو گذاشت. این پیرزن حالا 300 سومانی نفقه میگیرد. او میگوید پس از مرگ پسرش کلینش دوباره ازدواج کرد، فرزندانش را ترک کرد. قراساچ مولانوا مجبور شد که 3 فرزند پسرش را به خانه یتیمان سپارد، زیرا شرایط تامین آنها را نداشت. این زن امید داشت که امسال حجم نفقهش بالا می رود. اما در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان گفته شد که نفقه اجتماعی بالا بردن نمی شود.
نفقه اجتماعی را زیاد کردن نمی تانیم. وقتی که خود نفقه از معاش ما وابستگی که دارد، ما اندازه و ترتیب مقرر شده است زیاد کردن نمیتونیم، ولی که ما وقتی که اندازه اجتماعی را میبرداریم علاقه و به اندازه به نفقه کارگر که برابر میشود علاقه عدالت اجتماعی را از بین میبرد.
مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان 321 سومانی است که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی کافی نیست.
200 سومه چی میشه 200 سوم؟ 200 سوم نیم خلطه آر میشه، حالا یک خلطه آر 300 سوم بوده است.
کارشناسان بر اینند که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت های مقامات رو نیز باید به نظر گرفت که امکانیت های محدود دارند. در اول سال جاری در تاجیکستان نزدیک 750 هزار نفقه خور ثبت شده است که 21% درصد آنها را معیوبان تشکیل می دهند. ҳоло нафақаи Қарасоч Мавлонова ҳарчанд боло намеравад, аммо вай барои набераҳои ятимаш метавонад ба кӯмак пули бештар умед бандад.
برنامه رو با گزارش از افغانستان پی میگیریم. در افغانستان یک خانقاه قدیمی در حال نابودی است که باور می رود در آن جلال الدین بلخی تحصیل کرده است. خانقاه بهاودین در ولایت بلخ در نزدیکی شهر مزار شریف در عصر 13 مکان علم و فرهنگ بوده است. حالا روی دیوارهای پهنوگیلین آن کودکان بازی می کنند و فرهنگیان افغانستان می ترسند که خرابه های قابل بازسازی این آثار تاریخی نابود می شود. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
در اینجا جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاودین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است.
بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه.
از خانقاه بهاودین که در عصر 13 مدرسه پر آوازه زمانی خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میآیند میگویند که گیریشان میگیرد.
حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوب بر ما رخ میده، ولی همین که خرابه هایش هم میبینیم که تو مخروبه به این حال انداختگی است، به این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده.
خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتی متری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومت قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانست.
دولت پیشین وزارت اطلاعات فلان تلاش کردند، هیئت را فرستادند اینجا آمدند. نسبت تعداد بلند امنیتی که اینجا بود دیگر مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتند در ساحه، ما نتوانستیم که ساحه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتوانستیم بنابر تعداد امنیتی.
اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلال الدین بلخی آنجا زمانی کودکیش تحصیل کرده است آباد شود.
اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود.
دایر به مکان تولد جلال الدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است، عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در وخش تاجیکستان می دانند. بنا به نوشته های تاریخی، خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانوادهش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخ ارزشمند بشر است.
برنامه خبری اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی، صفحه های ما در فیسبوک، یوتیوب و تویتر پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
از این ساخت من رو کنی خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتی باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
درود شنونده عزیز، امروز 10 فوریه منظرانگزی نوروز شو خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان و منطقه را پیشنهادی شما میکنم. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیز تروس در مسکو با همتای روسش سرگی لاوروف هشدار داد که حمله به اوکراین فاجعه‌بار خواهد بود. بریتانیا آخرین کشوری است که در اوج تنش‌ها بر سر تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به هدف کاهش تنش‌ها به تلاش‌های دیپلماتیک پیوست. اساساً جنگ در اوکراین برای مردم روسیه و اوکراین و برای امنیت اروپا فاجعه بار خواهد بود. ناتو هم به طور آشکار اعلان کرده است که هر گونه حمله به اوکراین پیامدهای بزرگ خواهد داشت. افزود وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 10 فوریه در نشستی خبری مشترک با سرگئی لاوروف. سرگئی لاوروف در همان نشستی خبری در پاسخ به اظهارات وزیر کارهای خارجه بریتانیا هشدار داد که تهدیدهای غرب علیه مسکو تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفت چنین تهدیدها به جای نمی‌برد و باید توسط مکالمه محترمانه مناسبت‌ها به اعتدال آورده شود. در همین حال روز 10 فوریه رزمایش‌های مشترک بلاروس و روسیه زیر عنوان قطعیت متحدی 2022 شروع شد. تمرین نظامی در بلاروس می‌گذرد. در رزمایش‌های دو روزه نیروهای دو کشور مقابله با خشونت احتمالی غرب و اوکراین ضد بلاروس و روسیه و همچنین مبارزه با حمله‌های تروریستی را مشق می‌کنند، خبر دادند از وزارت مدافع روسیه. برگزاری رزمایش ها از سوی پرزیدنت های روسیه و بلاروس هنوز ماه دکبر سال 2021 تصدیق شده بود. تعداد نظامی ها و تکنیک های نظامی که در رزمایش ها اشتراک میکنند دقیق نیست. تنها این نقطه معلوم است که روسیه به بلاروس مجموعه ضد موشکی S-400 و تکنیک های دیگر فرستاده است. ارسال نظامی ها و تکنیک های روسیه به بلاروس نگرانی کشورهای غرب و اوکراین را به بار آورده است. پیشتر از این رسانه ها نوشتند که روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانس ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. به قول مصاحبان رسانه ها در خدمات استخباراتی آمریکا، شمالی بتالیون های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شماره به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شماره نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. مناسبت اوکراین و روسیه سالها با سرد است. روسیه سال 2014 قریم را تصرف کرد و اون را قلمرو خود اعلام نمود. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که برای معین کردن اون که در کشور نوعی اومیکرون کرونا ویروس هست یا نه دستگاه مخصوص طلب کردند و روزهای نزدیک این دستگاه وارد کشور می شود. اما وزیر تندرستی گفت این که بیمار گرفتار اومیکرون است یا نوعی دیگری کرونا ویروس چندان اهمیت زیاد ندارد، چون به گفته وی برای تبابت همه نمودهای کرونا ویروس داروهای ضد ویروسی پیش بینی شدند. نوع اومیکرون در مقایسه با نوعهای دیگری کرونا ویروس زودتر پهن می شود و نگرانی های زیادی رو بر دنیا به میان آورده است. آخر ماه دکبر و اول ماه انور شکایت ساکنان از بستری شدن با نشانه های نزدیک به کرونا ویروس در تاجیکستان زیاد شد. وزارت تندرستی کشور روز 21 انور گرفتاری به کووید 19 را در کشور تصدیق کرد. فینانس تی سی آی شرکت توبی تلکام اینوست که به ثروتمندی ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف ربط دارد روز 8 فوریه 3.81% دیگر از سهمیه های کپیتال بانک را خریده است. به اطلاع رسانه ها شرکت علیشر عثمانوف حالا 61.54% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. روز 21 انور پورتال یگانه اطلاع کارپراتیوی ازبکستان خبر داد که اویبک تورسونوف داماد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف از افرادی وابسته کپیتال بانک خارج شده است. اون زمان علیشر عثمانوف 45% سهمیه های کپیتال بانک را خریده بود. اویبک تورسونوف از ماه اکتبر سال 2021 تا ینوری سال 2022 50% سهمیه های کپیتال بانک را در اختیار داشت. و مادر 4 مهاجر تاجیک که در شهر ایرکوتسک روسیه بازداشت شدند، از امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند تا با ولادیمیر پوتین زنگ زند و برای آزادی فرزندانشان کمک کند. شب 12 نوامبر سال گذشته وگانی 7 مهاجر تاجیک را در دهه زلری ایرکوتسک آتش زدند که 2 نفرش هلاک شد، ولی مقامات روس 4 نفری آنها را با گمانی اوباشی و قصد کشتار بازداشت کردند. حالا محمد طاهر اشوروف، قربان مت صادقوف، دلیر حسن و جمعه با اسکندروف در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیک و نزدیکانشان آنها را بی‌گناه می‌دانند. مهرنبی طالب و مادری دلیر حسن روز 10 فوریه در صحبت با آزادی گفت مکتوبشان را روزی گذشته به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپردند. مقامات هنوز مکتوب این مادران را شرح نداده است، ولی در گذشته سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که قضیه بازداشت مهاجران را تحقیق دارند. مقامات روسیه در ابتدا گفته بودند که این مهاجران با جوانان محلی تهدید کردند و بعدن آنها آمده واگن را آتش زدند. در این حادثه نسیم جان سید علی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله هلاک شده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید تغییر دادن قلمرو یا حدود منطقوی کشور به منفیت یکپارچگی و وحدت مردم تاجیکستان نخواهد بود. این مطلب را خیرالدین عثمانزاده رئیس تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 فوریه ضمن نشست خبری ابراز داشت و همچنین از ادامه همکاری ها با دانشمندان افغانستانی و قرغیزستان خبر داده گفت که با بهتر شدن وضعیت دانشمندان افغانستانی فعالیت خود در تاجیکستان را ادامه می دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. نشست مطبوعاتی خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سرشار از آمار فعالیت این نهاد در سال گذشته بود. با گفته وی این نهاد 23 عدد گزارش مخصوص برای دایره محدود نیز ارسال کرده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از چنین گزارش ها دقیق نام نبرد، ولی با احتمال زیاد یکی از این گزارش ها شاید درباره دعوای وکیلان ناحیه های ونج و درواز بدخشان درباره تغییر حدودی و ماموری باشد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این نشست خبری گفت که چنین پیشنهادها نظر فردی یک وکیل یا نماینده حکومت می باشد و بازگو کننده دیدگاه حکومت نیست.
این فکر رسمی مقامات محلی حاکمیت این دو ناحیه نیست. نمایندگان مردمی به طریق انفرادی هم می توانند که فکر و اندیشه خودشان را بیان کنند، ولی آنها نمی توانند که در مجموع موقع گیری مقامات حاکمیت دولتی را انعکاس کنند.
ماه دکبر سال گذشته حکیم دولتزاد نماینده مردمی درواز در مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان در جلسه وکیلان ولایت گفت در صورت دوام یافتن بی‌ثباتی در ولایت ناحیه برای جدا شدن اقدام خواهد کرد. با گفته وی چنین اعتراض‌ها در شهر خاروخ از سوی گروه‌های جنایی پیوسته سر می‌زنند که پیشرفت ناحیه درواز را خلل‌دار می‌کنند. بیشتری از صاحب نظران میگویند که تو کجا موثر بودن گزارش های تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژی همچنان زیر سوال میماند، زیرا به گفته عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک شاید مسئولان این مرکز گزارش را به حکومت میفرستند، ولی تصمیم گیری ها بر پایه این گزارش ها صورت نمیگیرد.
اینا همه کار میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی مرکز قبول قرار وابسته به منشأت های گروه خودشون قبول میکنن.
نبی یوسوپوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه تیجی با پاسخ خیرالدین عثمانزاده به سوال پیامدهای فرار مهسا از تاجیکستان اعتماد ندارد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت که مؤسسه های تعلیماتی عالی کشور از کار رفتن معلمان و پزشکان را جبران میکنند. وی افزود تیرموی سال گذشته ما گزارش را نشر کردیم که تنها از ولایت ختلان بیش از 700 کارمند طب به خارجه رفتند. مگر پزشک نفر است که شود رفتن او را زود جبران کرد. با حساب های ما همه سال 3 یا 4 هزار متخصص اساساً معلمان و دکترها ترک تاجیکستان میکنند، گفت نبی یوسوپوف. با گفته خیرالدین عثمانزاده مرکز تحقیقات استراتژی به حکومت کشور 197 گزارش تحلیلی درباره وضع امنیت ملی و منطقوی و منفعت های ملی و اقتصادی در حجم بیش از 1700 صفحه پیشنهاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تقریبا 30 مهاجر تاجیک شکایت دارند که تلفن های موبایلی، لباس و نیم میلیون روبل خود را از پلیس مسکو پس گرفتن نمی توانند. آنها 27 ژانویه امسال با گمان فعالیت در یک کارخانه غیر قانونی استحصال شراب دستگیر و پس از دو روز رها شدند. مقامات روسیه میگویند جهاز مهاجران در شعبه تفتیشات است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. لایق صمدوف یکی از مهاجران روزی 10 فوریه گفت در کارخانه شرابسازی 4 ماه کار کردند، اما درباره غیر قانونی بودنش چیزی نمیدانستند. آنچی مایه نگرانی لایق صمدوف و همراهانش شده است بند ماندن تقریبا 500,000 روبل تلفن های موبایلی و لباس و جهاز دیگری آنهاست. او گفت
مقصد یا در کارخانه غیر قانونی شما فعالیت میکنیم و گفتیم بعضی نفر ها حجت نشان آوردن رابشه رگیستر داشتن پس بلا داشتن به همون خاطر کارخانه را بستن. وقتی که ما رفتیم روز 31 حجت اونجا یک اون چیز نزده اخرا نگود ما گفتیم درایم گفتن نیجا همه چه بودگیش کنن درایم جوزی یمو 29 هم برامدنگی در بچه ها رفتیم میگه یک اون چی نیسی قمو سرب نگه در تمام در اونجا.
کارخانه استحصال شراب با یک شهروند ارمنستان تعلق داشته است. تلاش تماس با او نتیجه نداد. مهاجران تاجیک میگویند از روز تفتیش کارخانه او گم شده است. زیدالله شاولیف مهاجر دیگری تاجیک میگوید به سفارت و پلیس مراجعه کردند تا جهاز و پولشان را برگردانند. در بخش نوبتداری شعبه پلیس بوتاوای جنوبی مسکو که مهاجران آنجا بودند روز 9 فوریه به رادیو آزادی گفتند از حادثه زمانی آگاه شدند که در نزدیکی کارخانه شرابسازی غارتگری صورت گرفت. یک نوبتدار این شعبه گفت تلفن و اشیای مهاجران در شعبه تفتیشات است و پس از تحقیق آنها برگردانده می شوند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند از حادثه خبر دارند و جلب شهروندان به کارهای غیرقانونی باعث نگرانی است. در گذشته حامیان حقوق تاجیکستان و روسیه را تنقید کردند که برای مهاجران شرایط قانونی کار را فراهم نمی سازند و این وضع درد سر زیاده برای آنها به بار می آورد. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک است. جلب آنها به کارهای غیرقانونی و فریب از جانب کارفرما زود زود رسانه‌ای می شود.
رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت برای پناهجویان احتمالی از افغانستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی اردوگاه ویژه می‌سازند. رستم نظرزاده بنیاد چند پناهگاه دیگر را در گوشه‌های کشور تصدیق کرد، اما گفت آنها برای شخصان است که از آفت طبیعی زیان دیدند نه فراریان. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هزارها شهروند آن کشور به تاجیکستان آمدند. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده 9 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
حالا این تنها یک پناهگاه است، اما در آینده تصمیم داریم که چندین تای دیگر هم بسازیم و در این زمینه جامعه جهانی ما را دستگیری کردند.
به قول رستم نظرزاده، ساختمان پناهگاه ویژه برای گریزه‌های افغانستانی در میدان 4 هکتار زمین ادامه دارد، ولی دقیق نگفت که این انشاءات برای چند پناهجو در نظر داشته شده است. قبلا گفته میشد که تاجیکستان با هدف بنیاد اردوگاه برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در ناحیه‌های جیهون، شهر توس، شمس‌الدین شاهین و ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 70 هکتار زمین جدا کرده است. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این پناهگاه‌ها برای گریزه‌های افغان نه، بلکه برای شخصان است که در نتیجه آفات‌های طبیعی ضرر می‌بینند.
در اساس هم حجت‌هایی که با وزارت حالت‌های فوق‌العاده حکومت پیشنگی افغانستان به امضا رسیدگی بود، ما در دو ناحیه، در ناحیه قشونیون و شهر خورو دو انبار ساختیم. ساختمانش اولی سال 2021 سر شدگی بود. با کدام مقصد؟ این رسانیدن کمک به شخصانی که ضرر میبینند در نتیجه آفات‌های طبیعی و زندگی میکنند در موضع‌های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان.
طالبان در نیمه ماه آوگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند و در پای آن صف پناهجویان افغان در تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاعات رسمی فعلا در تاجیکستان 15000 پناهنده افغان به سر میبرند. قبلا بعضی از شهروندان افغانستان شکایت داشتند که هفته ها در مرز ایستادند، اما تاجیکستان درش را برای آنها نکشود. بعضی از آنها با تهدید طالبان به خانه های خود برگشتند، اما از سرنوشت آینده خود نگران بودند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را برای پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است.
بهاکو قلب مرا ها خبرکلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا خبرکلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا می می نگاه کو دردی مرا با نالا بهاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مرا با نالا بهاکو قلب مرا ها
حکومت تاجیکستان سال جاری برای تهیه فیلم های نو 1,000,000 سومانی سرمایه گذاری کرده است. تاجیک فیلم با این مبلغ قصد دارد 3 فیلم هنری و کوتاه و مستند آفرد. صاحب نظران میگویند این مبلغ حتی برای تهیه 1 فیلم هنری ارزشمند کافی نیست. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. محمد سعید شاهیان مدیر تاجیک فیلم در نشست مطبوعاتی خبر داد که از سال 2018 تا سال جاری برنامه حکومتی رشد سینما در کشور اجرا می شود و همکنون این نهاد وظیفه دار شده است برای سالهای منبعد نقشه توسعه سینماگرایی را تهیه کند. در رابطه با مبلغ های اختصاص شده بودجه برای تهیه فیلم ها در سال جاری جناب شاهیان گفت
1,600,000 امید بود ما دو تا فیلم و سه تا فیلم در نقشه داریم.
محمد سید شایان افسود که اولو کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان طرحی نمونوی سینماخانه موثر را تهیه کرده است و آن را مقامات پذیرفتند. همکنون باید در 31 شهر و نواحی تاجیکستان چنین سینماخانه ساخته شوند تا تاجیک فیلم تواند از نمایش فیلم های تهیه کرده فایده به دست آورد. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان که نیز در این نشست شرکت داشت در شرح مبلغ سرمایه گذاری کاری تهیه فیلم ها گفت که چنین مبلغ گذاری برای آفریدن سینمای پرارزش به هیچ وجه نمیتواند کافی باشد.
1 میلیون چندی گفتم میدونی 100,000 دلار است. ارزان ترین من برای شما میگم. اگر که ارزان ترین برای یک کشور یک فیلم عادی ملادرامی که در شاید در 3 اتاق گرفته شود نه کمتر از 150,000 دلار است.
سفر حق داد افزود که در زمان شوروی اهالی تاجیکستان حدود 5 میلیون نفر بود و همه ساله تاجیک فیلم تا 5 فیلم هنری می آفرید. حالا اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسیده است و همچنان 5 فیلم می آفریم. گفت سفر حق داد. زین‌الدین عارفی خبرنگار و مشاور تبلیغاتی سوخ سینما می گوید که ضمن تهیه فیلم ها سینماگران شمال تاجیکستان از سرمایه گذاری مقامات محلی و صاحبکاران استفاده میکند. با گفته وی ضمن تهیه فیلم آخرین دو مقامات ولایت سوخت و مرکز بین المللی رشد انسانی سما با رهبری سید مراد دولتوف سرمایه گذاری کردند. تاجیک فیلم نیز در تهیه این فیلم سهم گذار شده است، ولی
بیشتر از 400,000 سومانی روان کرده شده است. این مثلا یک قسمان به شکل اجاره تکنیکی نوار برداری و قسمان پرداخت مزد مهنت اون کارمند دانه که با اونجا سفر بر کرده شدم.
دلیر امامعلی شورای فرهنگی رسانه‌های تاجیکستان در جریان این نشست از عملکرد رهبریت تاجیک فیلم، از بیرون ماندن برخی از سینماگران جوان از روند فیلم آفری در تاجیکستان انتقاد کرد و گفت که این جوانان با استعداد هستند و جلب آنها به تهیه فیلم ها به سود رشد سینمای تاجیک خواهد بود. محمد سید شاهیان چنین دعوا را به پایه عنوان کرده اظهار داشت که چندی از کارگردان های جوان به خاطر انجام مهلت قرار داد از تاجیک فیلم رفتند. مدیر تاجیک فیلم همچنین دعوای نوریدین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان را مبنی به پیشنهاد نشدن فیلم های ساخت تاجیک فیلم برای خریداری شبکه های تلویزیونی به پایه دانسته گفت که تاجیک فیلم آماده است فیلم های تهیه کرده اش را به شبکه بکای تلویزیونی رایگان بدهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
پیاده زمستانه پکین 2022 منتخب آلمان پیش قدم شد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان شرکت می‌ورزد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب آلمان با کسب 8 مدال، 5 نشان طلا و 3 نشان نقره در حساب عمومی دسته با در نظر داشت صفت مدال ها به جای اول برآمد. منتخب نروژیا با کسب 10 مدال از جمله 4 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب شویتسیا که 7 مدال من جمله 4 نشان طلا گرفته است در مقام سوم قرار دارد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 9 مدال که 3 تاش طلا است مقام چهارم را صاحب گشته است. در بین 10 دسته پیش صف اینچونی نیدرلند، چین، آوستریا، ایتالیا، روسیه و سلوونیا جایگیر شدند. ضمناً بغیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی منتخب بیلاروس با 1 مدال نقره در جای 20 قرار دارد. همین طریق در 5 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 25 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 19 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاد پکین 2022 حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمود ورزش و 15 رویه تا روز 20 فوریه مبارزه میبرند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکین اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا کنند. بغیر از تاجیکستان، از بین کشورهای سابق شوروی در المپیاد زمستانه سال 2022 ترکمنستان نیز شرکت نمی ورزد. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان اوید به فوتزال در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که از 12 تا 19 فوریه در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت می ورزد. در این مسابقه 5 دسته منتخب جوانانی تا 19 ساله از تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و افغانستان اشتراک میکنند. بر اساس دستور مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر میگردد و هر یک دسته 4 بازی انجام میدهد. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آورده معین میشود. همه بازی ها در مجمع ورزشی گازپرومی بیشکک دایر می گردند. منتخب جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. به درخواست منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه 14 بازیگر داخل شده است. حسین شادیف مربی ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم. میدان خود زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم. این از بازینگرو ببسته است.
منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان روز 9 فوریه توسط الماتو به بیشکک رفت. نخستین بازی فوتزالیستان تاجیک 12 فوریه با دسته ازبکستان برگزار می شود. بعدن در دور دوم 13 فوریه با تیم ایران بازی می کنند. بازی سیومی منتخب جوانان تاجیکستان با تیم افغانستان 15 فوریه دایر می گردد. بازی آخرین منتخب تاجیکستان 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان صورت می گیرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در المپیاد زمستانه پکین 2022 منتخب آلمان پیش قدم شد. دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان شرکت می‌ورزد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی های 24 زمستانه المپیک که در پکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب آلمان با کسب 8 مدال، 5 نشان طلا و 3 نشان نقره در حساب عمومی دسته با در نظر داشت صفت مدال ها به جای اول برآمد. منتخب نروژ با کسب 10 مدال از جمله 4 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب شویتسیا که 7 مدال من جمله 4 نشان طلا گرفته است در مقام سوم قرار دارد. از همه هیئت سرنفوسترین در المپیاده زمستانه سال 2022 منتخب ایالات متحده امریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. ورزشگران امریکایی در همه 7 نمود برای مدال ها مبارزه می برند. بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 9 مدال که 3 تاش طلا است مقام 4 را صاحب گشته است. در بین 10 دسته پیش صف اینچونی نیدرلند، چین، آوستریا، ایتالیا، روسیه و سلوونیا جایگیر شدند. ضمناً بخیر از روسیه، از کشورهای سابق شوروی منتخب بیلاروس با 1 مدال نقره در جای 20 قرار دارد. همین طریق در 5 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 25 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 19 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین 2022 حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمود ورزش و 15 رویه تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکین اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. بغیر از تاجیکستان، از بین کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه سال 2022 ترکمنستان نیز شرکت نمی ورزد. کامرانشاه استاپریان، پهلوان شناخته تاجیک، در مسابقه جودا گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد، نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو از دور دوم به رقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پارلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتگیری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تا 90 کیلو سنشیرو موراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدیوی آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استاپریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر المادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پارلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامرانشاه استاپریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کار است. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار به مسابقه های گران پری، گران سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. بجز از مدال، به غالبان و جایزه‌داران رقابت های انفرادی در پاریس گرند سلم مکافات مالی سپرده شد. برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو، برای جای های سیوم 1500 یورویی. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش طلا است جای سوم را صاحب گشت. دسته منتخب فوتبالی جوانان تاپ 20 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینا برگزار میکند. به این جمع آمد که از 10 تا 23 فوریه دایر میگردد، سرمربی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان اهل دین توردیف 25 بازیگر را دعوت کرده است. دو نفری آنها لیگیانیرند. نیم حمایتگر همدانی کمالوف از باشگاه رایو مخدوانده اسپانیا و علی جان عینی از تیم کراسنودار روسیه می باشند. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کماندر بسیار کماندر با قوت است، بازنگرهای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان میدهد.
ما میخواهیم با تیمای سختتر بازی کنیم
برای که بسیارتر بازی میکنم. بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه.
در جمع آمده تعلیمی و تمرینی در انتالیا، فوتبال بازان جوانی تاجیک 4 بازی سنجشی نیز انجام می دهند. آنها 13 فوریه مقابل دسته ورسکلی اوکراین، 16 فوریه با همسالانشان از مکیدونیای شمالی رقابت خواهند کرد. رقیب سیومشان دسته جوانان کریل سویتوی سماره روسیه می باشد. در بازی آخرین سنجشی بازیگران جوانی تاجیک با همسالان خود از ترکیه واردی سبقت می شوند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک بلاروس بازی اولینش را با تیم مالدوا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. در حیط منتخب تاجیکستان یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانید. یک گل دیگر را مالدوی ها به دروازه خود زدند. سفر رحمانوف مربی فوتبال نورسانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایده از ما در چیزای خوب داد. اصلا بچه ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکا و سطح فوتبال اوروپا را مربی هم کمودی را دیدیم، در کمودی ما کار میکنیم.
فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی زینالدین رحیموف بازی نوبتی را در جام رشد با همسالانشان از بلاروس انجام میدهند. باید گفت که در مسابقه بین المللی در مینسک 10 دسته شرکت می‌ورزد که به دو گروه تقسیم شده است. منتخب تاجیکستان با دسته های نورسانی بلاروس، قرغزستان، مالدوا و باشگاه دینامو مینسک به گروه ا داخل است. حالا در این گروه بلاروس با 6 امتیاز پیش صف است. تیم دینامو مینسک با 3 امتیاز در جای دویم قرار دارد. تاجیکستان با 1 امتیاز سیوم است. در گروه ب دسته های نورسانی تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، گرجستان، اسرائیل و باشگاه مینسک مبارزه می برند. در این گروه فوتبال بازان نورس اسرائیل و بلاروس با 6 امتیازی پیش قدمند. دسته ها در مرحله گروهی در یک دوره بازی می کنند. بعدن غالبان گروه ها در دور نهایی برای جام قهرمانی و دسته هایی که جای های دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش می ورزند. داشت.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان اید به فوتزال در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که از 12 تا 19 فوریه در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت می ورزد. در این مسابقه 5 دسته منتخب جوانان تا 19 ساله از تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و افغانستان اشتراک می کنند. بر اساس دستور مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد و هر یک دسته 4 بازی انجام می دهد. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آورده معین می شود. همه بازی ها در مجمع ورزشی گازپروم بیشکک دایر می گردند. منتخب جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. با درخواست منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه 14 بازیگر داخل شده است. حسین شادیف مربی ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم. میدان خود زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کننده کن. این از بازینگرو وابسته است.
منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان روز 9 فوریه توسط الماتو به بیشکک رفت. نخستین بازی فوتزالیستان تاجیک 12 فوریه با دسته ازبکستان برگزار می شود. بعدن در دور دوم 13 فوریه با تیم ایران بازی می کنند. بازی سیومی منتخب جوانان تاجیکستان با تیم افغانستان 15 فوریه دایر می گردد. بازی آخرین منتخب تاجیکستان 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان صورت می گیرد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و خوجند شهر خوجند برنده جام ملی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می گردد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо дар мавсими имсола низ вазифаҳои бузург гузошта шудааст. Дар ҳамин ҳол мо дар ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон иштирок дорем. Баъдан дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё, мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, Суперҷоми Тоҷикистон ва ҷоми миллӣ ширкат меварзем. Мақсади мо дар ҳамаи ин мусобиқот пирӯз шудан аст. Дар ҳайати даста бозингароне ҳастанд ки мутмаинам аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди бошгоҳ гузошта шуда мебароянд.
В обоими есть футболисты, которые, я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
Бояд тазаккур дод, суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори 13-ум баргузор мешавад. Дар ин муддат ҳамаги се даста ҷоми олиро соҳиб шудаанд. استقلال دوشنبه 10 بار، دسته های روشنی کلوب و حاصلات فرخور یک باری جام عالی را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان استقلال بر روشنی کلوب با حساب 2-0 غالب آمده بود. باید گفت که دسته های استقلال و خوجند باری پنجم با همدیگر برای سوپر جام مبارزه خواهند برد. در 4 بازی پیشین دوشنبگی ها پیروز شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. تنسیتو شاد باشید.
روزی من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بود چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل دلی خون تشنه خون دلم کرد با خون تا کی بود آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم موسیقی
چشمی روشنم بر این گواه است، مرا دایم با یاد ادش گواه است، دو چشمی روشنم بر این گواه است، با تو دل دادم و از راه نگردم، اگر گردم برایم این گناه است، آی گناه است، وانگه با تو دادم بی کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم که وفا کنی دل، که وفا کنی دل، بله بله دل به تو دیوانه شد، بله بله دل به تو غمخانه شد، من فقط یک دل، من فقط یک دل، من فقط یک دل دارم و تو دارم.
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوع های امروز 10 فوریه. مقامات تاجیکستان گفتند که اجازه نمیدهند قیمت بلیط هواپیماها بالا رود، ولی مسافران دیگر چیز میگویند.
مر گیرم بلیطشون خیلی رفتن میگیرند، چیکار میکنند؟ قیمت های قیمت نیست که گریفتوسیان دیگر.
حق نفقه در تاجیکستان برای زندگی پیرانسالان کافی است؟ یکی از آنها میگوید که نه.
کودکو روزه میشود دشنه خیلی خیلی کنید.
دوستانی کلوب قضیه جوانی را شرح داد که با وجود بیماری سخت او را به ارتش و از اونجا به شفاخانه بردند.
گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کم عرضه نمیشون، تو امروز یکم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
نرخ چیپتا به سمت روسیه گران است. این سوال در نشست خبری اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از همه بیشتر صدا می‌داد. رئیس این نهاد از افزایش پروازها و بهبودی وضعیت شرکت‌های هواپیمایی معلومات داده، همزمان گفت که آنها جانبداری بالا بردن نرخ چیپتاهای هواپیما نیستند. اما اکثر کاربران آزادی هم از بالا روی نرخ چیپتاها شکایت می‌کنند. گزارش علیشه ظریفی در این باره است.
یعنی نرخ نرخی معین دائمی ای.
رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان خبر داد که پروازها به روسیه دوباره در سطح دوره پیش از کووید برقرار شدند. حالا میان دو کشور هفته 120 پرواز صورت میگیرد، ولی رهبری اجنسی نگفت که نرخ بلیط برای این پروازها به سطح پیشینه برگشت یا نه. تنها ذکر نمود که نرخ پرواز نباید بالا رود.
اگنتی اویاسیای گرژدان چون مقام و کلادور دولتی در سمت تنظیم و نظارت فعالیت اویاسیای گرژدانی باید به افزایش به اساس نرخ زید است، چاره دخلدار را می اندیشد، خبردار دلکای ما نسبت این مسئله حتما تنظیم میکنیم که نرخ نه زیاده از دایره ارزش اصلی و آن فایزی معینی که همچون فایده آنها میگیرند از این باید افزایش دادن نشود.
در حالی که نمایندگان اجنسی حمایت حقوق مشتریان را از وظیفه‌های اساسی خود می‌حسابند، خواهشمندان پرواز از گرانی نرخ چیپتاها نگرانی دارند.
ولی اگر قیمت را خیلی چیکار می‌کنی دیگه؟ هم پرسیدوس امام 6.5 6300 همین خدا. همین مر گرم بلیطشون خیلی سرافتن می‌گیرن دیگه، چیکار می‌کنن؟ قیمت های قیمت نیست که گریفتوس یان دیگه. روز تا روز قیمت کاروسیان بود.
ساکنان میگویند پیش راهی زود قیمت شدن چیپتا باید گرفته شود، زیرا نرخ آن با درآمدی که آنها دارند موافق نیست.
بازدید ما از نقطه های چیپتا فروشی نشان داد که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه تا 6000 سومانی است. اکرام سوبانزاده رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی روز 10 فوریه مشخصا نگفت که ارزش چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه باید چقدر باشد. این در حالی است که اداره اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان سال گذشته اعلام کرده بود که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه نباید از $500 بالا باشد.
روز 10 فوریه در نقطه های چیپتا فروشی هرچند نرخ بلیط هواپیمایی رسما تا 6000 سومانی نشان داده شد، همصحبتان ما میگفتند که آن را با نرخ از این بیشتر دسترس میکنند. هفته گذشته مسئولان خدمات ضد انحصاری گفته بودند که نرخ بلیط را از تاجیکستان به روسیه شرکت های هواپیمایی تعیین میکنند و این نهاد برای تنظیم ارزش آن دست کوتاه است. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا میدهد. این مسئله حرکت صدها هزار مهاجری کاری است که درآمدشان آیله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی میکند.
برنامه را ادامه می دهیم. نزدیکان ده ها سرباز در کلاب با دو ستانی حربی شکایت کردند که فرزندانشان را با راه غیر قانونی به صف ارتش جلب می کنند. آنها ادعا دارند که فرزندان بیماری آنها را اجبارا به خدمت بردند. دو ستانی می گوید این سربازان را دیگر بار تشخیص طبی می کنند و شکایت آنها جدا تفتیش می شود. محمودجان رحمتزاده موضوع را ادامه می دهد.
بر پایه چیل شکایت از دعوت جوانان بیمار به ارتش، دادستان حربی منطقه کلاب سنجش های ایلوگی تیبی برگزار میکند. قرار نهایی درباره قانونی و غیر قانونی بودن دعوت به خدمت حربی آنگاه گرفته میشود. ولی برخی از شکایت کنندگان به سنجش حقیقی باور ندارند. هرچند دادستان حربی میگوید تفتیش جدی خواهد بود. اما برخی ساکنان میگویند که بیشتر شکایت های آنها به بررسی میماند. یکی از آنها پدر طالب جان اشرفی 21 ساله است که میگوید پسر بیمارش را با وجود تشخیص های طبی به ارتش بردند.
ما رفتم پراکتور گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کردم عرضه نمیشم تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
پیش از سرباز شکاری طالب جان او را 12 اکتبر رسما به کمیسیاریت حربی فرخور دعوت کردند. کمیسیه طبی طالب جان را به سبب سوراخ بودن پرده گوشی چپش غیر قابل خدمت دانسته جواب داده است. محمد الله اشرف پدر طالب جان میگوید چرا برای سنجش نتیجه های یک کمیسیه طبی باید کمیسیه دیگر تشکیل کرده شود. شکایت کنندگان دیگر میگویند سبب تکرار شدن چنین حالت ها به جزا موندن آنهایی است که بیماران را با راه سربازشکار به خدمت میبرند تا نقشه را اجرا نمایند. ولی دادستان حربی منطقه کلاب به جزا ماندن گناهکاران را رد میکند.
برای غیر قانونی دعوت کردن به خدمت حربی نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسر حربی شهر کلاب و نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسر تیمورهای ممنوعات پرونده جنایتی آغاز کرد.
یعنی از 40 شکایت وارد شده تنها نسبت دو حالت پرونده باز شده است. محمد الله اشرف میگوید 3 ماه به این سو تلاش دارد ولی پاسخی نیست و اون نمیداند پسر بیمارش در ارتش چی حال داشته باشد. محمود جان رحمت زاده، آزادی کلاب.
خبری بالوروی حجمی معاش و نفقه در ماه ینور اکثر ساکنان بازنشسته کشور را خوشحال و امیدوار کرد. اما مقامات اخیراً گفتند نفقه برای تنها یک گروه محدود از جمله یتیمان کل بالا برده می شود. مسئولین اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان اعلام کردند که برای زیاد کردن حجم نفقه اجتماعی بودجه کافی ندارند. این هم در حال است که بالاروی نرخ نوا در کشور در یک سال اخیر زندگی قشر بازنشسته را سخت‌تر کرده است. نگاره فضلی‌دین از زندگی یک زن سالخورده قصه می‌کند.
انباری بازاری پیشینی شاه منصور، قراساچ مولانوو با دختر و 5 نبره یتیمش اینجا زندگی می‌کنند. زن 66 ساله تنها پرستاری این کودکان است.
در بدر شده، به خونه بدر. کودک از او کشیدن دیگه من بچه کلون ندارم، یاردم چی ندارم، یک زن مشتی پر در دلم خودم میدونم خدای ترس. من قریب 20 سال کار کردم، 20 سال زیاد کار کردم تا نفقه برامدن کار کردم. بلاش تا پول میمونم، پول سوید میدیم، پول آو مصور، پول کوارتیره، کدکو روزه میشود، دشنه، خیلی خیلی کنم.
سالی 2013 در حیات این زن سالی فاجعه بار بود. شوهرش بر اثر بیماری سرطان فوتید، پسرش را در مهاجرت مهنتی در روسیه به قتل رساندند. قراساچ مولانوو منزلی که استقامت میکرد برای تبابت شوهرش در بانک به گرو گذاشت. این پیرزن حالا 300 سومانی نفقه میگیرد. او میگوید پس از مرگ پسرش کلینش دوباره ازدواج کرد، فرزندانش را ترک کرد. قراساچ مولانوو مجبور شد که 3 فرزند پسرش را به خانه یتیمان سپارد، زیرا شرایط تامین آنها را نداشت. این زن امید داشت که امسال حجم نفقه‌اش بالا می رود. اما در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان گفته شد که نفقه اجتماعی بالا برده نمی شود.
نفقه اجتماعی را زیاد کردن نمی توانیم. وقتی که
خودی نفقه از معاشی مو وابستگی که دارد مو اندازه و ترتیب مقرر شده است زیاد کردن نمیتونیم، ولی که مو وقتی که اندازه اجتماعی را میبرداریم علاقه و به اندازه به نفقه کارگر که برابر میشود علاقه عدالت اجتماعی را از بین میبرد.
مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان 321 سومانی است که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی کافی نیست.
200 سومه چی میگه 200 سومه؟ 200 سومه نیم خلطه هار میشه، حالی یک خلطه هار 300 سومه بوده است.
کارشناسان بر اینند که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت های مقامات رو نیز باید به نظر گرفت که امکانیت های محدود دارند. در اول سال جاری در تاجیکستان نزدیک 750 هزار نفقه خور ثبت شده است که 21 درصد آنها را معیوبان تشکیل می دهند. حالا نفقه قراساچ مولانو هرچند بالا نمی رود، اما وی برای نبیره های یتیمش می تواند با کمک پولی بیشتر امید بندد.
برنامه را با گزارش از افغانستان پی می گیریم. در افغانستان یک خانقاه قدیمی در حال نابودی است که باور می رود در آن جلال الدین بلخی تحصیل کرده است. خانقاه بهاءالدین در ولایت بلخ در نزدیکی شهر مزار شریف در عصر 13 مکان علم و فرهنگ بوده است. حالا روی دیوارهای پهنوگیلین آن کودکان بازی می کنند و فرهنگیان افغانستان می ترسند که خرابه های قابل بازسازی این آثار تاریخی نابود می شود. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
در اینجا جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاءالدین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است.
بشنو از نی چون حکایت میکنند و از جدایی ها شکایت میکنه.
از خانقاه بهاءالدین که در عصر 13 مدرسه پر آوازه زمان خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میآیند میگویند که گریهشان میگیرد.
حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوب بر ما رخ می‌دهد، ولی همین که خرابه هایش هم می‌بینیم که تو مخروبه با این حال انداختگی است، با این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ می‌دهد.
خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتی متری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومتی قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانست.
دولت پیشین وزارت اطلاعات فلان تلاش کردند، هیئت را فرستادند اینجا آمدند. نسبت تعداد بلند امنیتی که اینجا بود دیگر مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتند در ساحه. ما نتوانستیم که ساحه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتونستیم بنابر تعداد امنیتی.
اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلال الدین بلخی آنجا زمان کودکیش تحصیل کرده است آباد شود.
اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود.
دایر به مکان تولد جلال الدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در وخش تاجیکستان می دانند. بنا به نوشته های تاریخی خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانوادهش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخی ارزشمند بشر است.
برنامه خبری اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی، صفحه های ما در فیسبوک، یوتیوب و تویتر پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. 2-3 سومان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، امروز 10 فوریه منظرانگیزی نوروز شو خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان و منطقه را پیشنهاد شما میکنم. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیز تروس در مسکو با همتای روسش سرگی لاوروف هشدار داد که حمله به اوکراین فاجعه‌بار خواهد بود. بریتانیا آخرین کشور است که در اوج تنش‌ها بر سر تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به هدف کاهش تنش‌ها به تلاش‌های دیپلماتی پیوست. اساساً جنگ در اوکراین برای مردم روسیه و اوکراین و برای امنیت اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. ناتو هم به طور آشکار اعلان کرده است که هر گونه حمله به اوکراین پیامدهای بزرگ خواهد داشت. افزود وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 10 فوریه در نشستی خبری مشترک با سرگئی لاوروف. سرگئی لاوروف در همان نشستی خبری در پاسخ به اظهارات وزیر کارهای خارجه بریتانیا هشدار داد که تهدیدهای غرب علیه مسکو تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفت چنین تهدیدها به جای نمی‌برد و باید توسط مکالمه محترمانه مناسبت‌ها به اعتدال آورده شود. در همین حال روز 10 فوریه رزمایش‌های مشترک بلاروس و روسیه زیر عنوان قطعیت متحدی 2022 شروع شد. تمرین نظامی در بلاروس می‌گذرد. در رزمایش‌های دو روزه نیروهای دو کشور مقابله با خشونت احتمالی غرب و اوکراین ضد بلاروس و روسیه و همچنین مبارزه با حمله‌های تروریستی را مشق می‌کنند. خبر دادند از وزارت مدافع روسیه. برگزاری رزمایش ها از سوی پریزیدنت های روسیه و بلاروس هنوز ماه دکبر سال 2021 تصدیق شده بود. تعداد نظامی ها و تکنیکای نظامی که در رزمایش ها اشتراک میکنند دقیق نیست. تنها این نقطه معلوم است که روسیه با بلاروس مجموعه زید موشکی S-400 و تکنیکای دیگر فرستاده است. ارسال نظامی ها و تکنیکای روسیه با بلاروس نگرانی کشورهای غرب و اوکراین را به بار آورده است. پیشتر از این رسانه ها نوشتند که روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانس ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. با قبل مصاحبان رسانه ها در خدمات استخباراتی آمریکا شمالی بتالیون های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شماره به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شماره نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. مناسبت اوکراین و روسیه سالها با سرد است. روسیه سال 2014 قریم را تصرف کرد و آن را قلمرو خود اعلام نمود. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که برای معین کردن اون که در کشور نوع اومیکرون کرونا ویروس هست یا نه دستگاهی مخصوص طلب کردند و روزهای نزدیک این دستگاه وارد کشور می شود. اما وزیر تندرستی گفت این که بیمار گرفتاری اومیکرون است یا نوع دیگری کرونا ویروس چندان اهمیت زیاد ندارد، چون به گفته وی برای تبابت همه نمودهای کرونا ویروس داروهای ضد ویروسی پیش بینی شدند. نوع اومیکرون در مقایسه با نوعهای دیگری کرونا ویروس زودتر پهن می شود و نگرانی های زیادی رو بر دنیا به میان آورده است. آخری ماه دکبر و اولی ماه انوار شکایت ساکنان از بیستری شدن با نشانه های نزدیک به کرونا ویروس در تاجیکستان زیاد شد. وزارت تندرستی کشور روز 21 انوار گرفتاری به کووید 19 را در کشور تصدیق کرد. فینانس تی سی آی شرکت توبه تلکام اینوست که به ثروتمند ازبک تباری روسیه علی شیر عثمانوف رب دارد روز 8 فوریه 3.81% دیگر از سهمیه های کپیتال بانک را خریده است. به اطلاع رسانه ها شرکت علی شیر عثمانوف حالا 61.54% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. روز 21 انوار پورتال یگانه اطلاع کارپراتیوی ازبکستان خبر داد که اویبک تورسونوف داماد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف از افرادی وابسته کپیتال بانک خرید شده است. آن زمان علی شیر عثمانوف 45% سهمیه های کپیتال بانک را خریده بود. اویبک تورسونوف از ماه اکتبر سال 2021 تا ینوری سال 2022 50% سهمیه های کپیتال بانک را در اختیار داشت. و مادر چهار مهاجر تاجیک که در شهر ایرکوتسک روسیه بازداشت شدند، از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند تا با ولادیمیر پوتین زنگ زند و برای آزادی فرزندانشان کمک کند. شب 12 نوامبر سال گذشته وگونی 7 مهاجر تاجیک را در دهه زلاری ایرکوتسک آتش زدند که 2 نفرش هلاک شد، ولی مقامات روس 4 نفری آنها را با گمان اوباشی و قصد کشتار بازداشت کردند. حالا محمد طاهر شروف، قربان مت صادقوف، دلیر حسن و جمع با اسکندروف در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیک و نزدیکانشان آنها را بی‌گناه می‌دانند. مهرم بی طالب و مادر دلیر حسن روز 10 فوریه در صحبت با آزادی گفت مکتوبشان را روز گذشته به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپردند. مقامات هنوز مکتوب این مادران را شرح نداده است، ولی در گذشته سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که قضیه بازداشت مهاجران را تحقیق دارند. مقامات روسیه در ابتدا گفته بودند که این مهاجران با جوانان محلی تهدید کردند و بعدن آنها آمده واگن را آتش زدند. در این حادثه نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله هلاک شده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید تغییر دادن قلمرو یا حدود منطقه‌ای کشور به منفیت یکپارچگی و وحدت مردم تاجیکستان نخواهد بود. این مطلب را خیرالدین عثمانزاده، رئیس تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز 10 فوریه ضمن نشست خبری ابراز داشت و همچنین از ادامه همکاری‌ها با دانشمندان افغانستانی و قرغیزستان خبر داده گفت که با بهتر شدن وضعیت دانشمندان افغانستانی فعالیت خود در تاجیکستان را ادامه می‌دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. نشست مطبوعاتی خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، سرشار از آمار فعالیت این نهاد در سال گذشته بود. با گفته وی، این نهاد 23 عدد گزارش مخصوص برای دایره محدود نیز ارسال کرده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از چنین گزارش ها دقیق نام نبرد، ولی با احتمال زیاد یکی از این گزارش ها شاید درباره دعوای وکیلان ناحیه های ونج و درواز بدخشان درباره تغییر حدودی و ماموری باشد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این نشست خبری گفت که چنین پیشنهادها نظر فردی یک وکیل یا نماینده حکومت می باشد و بازگو کننده دیدگاه حکومت نیست.
این فکر رسمی مقامات محلی حاکمیت این دو ناحیه نیست. نمایندگان مردمی به طریق انفرادی هم می توانند که فکر و اندیشه خودشان را بیان کنند، ولی آنها نمی توانند که در مجموع موقع گیری مقامات حاکمیت دولتی را انعکاس کنند.
ماه دکبر سال گذشته حکیم دولتزاد، نماینده مردمی درواز، در مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان در جلسه وکیلان ولایت گفت در صورت دوام یافتن بی‌ثباتی در ولایت ناحیه برای جدا شدن اقدام خواهد کرد. با گفته وی چنین اعتراض ها در شهر خاروخ از سوی گروه های جنایی پیوسته سر میزنند که پیشرفت ناحیه درواز را خلل‌دار میکنند. بیشتری از صاحب نظران میگویند که تا کجا موثر بودن گزارش های تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژی همچنان زیر سوال میماند، زیرا به گفته عبدالملک قادیروف، تحلیلگری تاجیک، شاید مسئولان این مرکز گزارش را به حکومت میفرستند، ولی تصمیم گیری ها بر پایه این گزارش ها صورت نمیگیرد.
اینا همه کار میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی مرکز قبول قرار وابسته به منشأت های گروهی خودشون قبول نکرد.
نبی یوسوپوف، مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی، با پاسخ خیرالدین عثمانزاده به سوال پیامدهای فرار مهسا از تاجیکستان اعتماد ندارد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت که مؤسسه های تعلیماتی عالی کشور از کار رفتن معلمان و پزشکان را جبران میکنند. و افزود تیرموی سال گذشته ما گزارش را نشر کردیم که تنها از ولایت خطلان بیش از 700 کارمند طب به خارجه رفتند. ما اگر پزشک نفر است که شود رفتن او را زود جبران کرد. به حساب های ما همه سال 3 یا 4 هزار متخصص اساساً معلمان و دکترها ترک تاجیکستان میکنند، گفت نبی یوسفوف. با گفته خیرالدین عثمانزاده، مرکز تحقیقات استراتژی به حکومت کشور 197 گزارش تحلیلی درباره وضع امنیت ملی و منطقوی و منفعت های ملی و اقتصادی در حجم بیش از 1700 صفحه پیشنهاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریبا 30 مهاجر تاجیک شکایت دارند که تلفن های موبایلی، لباس و نیم میلیون روبل خود را از پلیس مسکو پس گرفتن نمی توانند. آنها 27 ژانویه امسال با گمان فعالیت در یک کارخانه غیر قانونی استحصال شراب دستگیر و پس از 2 روز رها شدند. مقامات روسیه می گویند جهاز مهاجران در شعبه تفتیشات است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. لایق صمدوف یکی از مهاجران روزی 10 فوریه گفت در کارخانه شرابسازی 4 ماه کار کردند، اما درباره غیرقانونی بودنش چیزی نمی‌دانستند. آنچه مایه نگرانی لایق صمدوف و همراهانش شده است بند ماندنی تقریبا نیم میلیون روبل تلفن های موبایلی و لباس و جهاز دیگری آنهاست. او گفت
مقصد یه در کارخانه غیر قانونی شما فعالیت میکنیم و گفتیم بعضی نفر ها حجات نشان آدن رابشه رگیسه داشتن پس بنا داشتن به همون خاطی کارخانه را بستن. وقتی که ما رفتیم روز 31 حجات اوجه یک آن چیز نزده اخره نگوید ما گفتیم درایم گفتن نیجا همه چه بودگیش کنند درایم روزی یمو 29 برامدگید بچه ها رفتیم نگه یک آن چیز نیسی قموز سر بنگه تمام در اونجا.
کارخانه استحصال شراب به یک شهروند ارمنستان تعلق داشته است. تلاش تماس با او نتیجه نداد. مهاجران تاجیک میگویند از روز تفتیش کارخانه او گم شده است. زیدالله شاولیف مهاجر دیگری تاجیک میگوید به سفارت و پلیس مراجعه کردند تا جهاز و پولشان را برگردانند. در بخش نوبتداری شعبه پلیس بوتاوای جنوبی مسکو که مهاجران آنجا بودند، روز 9 فوریه به رادیو آزادی گفتند از حادثه زمانی آگاه شدند که در نزدیکی کارخانه شرابسازی غارتگری صورت گرفت. یک نوبتدار این شعبه گفت تلفن و اشیای مهاجران در شعبه تفتیشات است و پس از تحقیق آنها برگردانده می شوند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند از حادثه خبر دارند و جلب شهروندان به کارهای غیرقانونی باعث نگرانی است. در گذشته حامیان حقوق تاجیکستان و روسیه را تنقید کردند که برای مهاجران شرایط قانونی کار را فراهم نمی سازند و این وضع دردسر زیاده برای آنها به بار می آورد. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است. جلب آنها به کارهای غیرقانونی و فریب از جانب کارفرما زود زود رسانه ای می شود.
ای پری
I'm رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت برای پناهجویان احتمالی از افغانستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی اردوگاه ویژه می‌سازند. رستم نظرزاده بنیاد چند پناهگاه دیگر را در گوشه‌های کشور تصدیق کرد، اما گفت آنها برای شخصان است که از آفت طبیعی زیان دیدند، نه فراریان. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هزارها شهروند آن کشور به تاجیکستان آمدند. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده 9 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
حالا این تنها یک پناهگاه است، اما در آینده تصمیم داریم که چندین تای دیگر هم بسازیم و در این زمینه جامعه جهانی ما را دستگیری کردند.
به قول رستم نظرزاده، ساختمان پناهگاه ویژه برای گریزه‌های افغانستانی در میدان 4 هکتار زمین ادامه دارد، ولی دقیق نگفت که این انشاءات برای چند پناهجو در نظر داشته شده است. قبلا گفته میشد که تاجیکستان با هدف بنیاد اردوگاه برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در ناحیه‌های جیهون، شهری توس، شمسدین شاهین و ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 70 هکتار زمین جدا کرده است. رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این پناهگاه‌ها برای گریزه‌های افغان نه، بلکه برای شخصان است که در نتیجه آفات‌های طبیعی ضرر می‌بینند.
در اساس حجت‌هایی که با وزارت حالتهای فوق‌العاده حکومت پیشنگی افغانستان به امضا رسیدگی بود، ما در دو ناحیه، در ناحیه قشونیان و شهر خورو، دو انبار ساختیم. ساختمانش سال اولی سال 2021 سر شدگی بود. با کدام مقصد؟ این رسانیدن کمک با شخصانی که ضرر میبینند در نتیجه آفات طبیعی و زندگی میکنند در